بسم الله الرحمن الرحیم. 48 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 18/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ببینیم از نظر منطق عقل و اسلام چه شرایطی در حاکم هست. به ترتیب که گفتیم یه شرط، شرط اول عقل بود و شرط دوم اسلام، شرط سوم عدالت و شرط چهارم فقاهت، به شرط پنجام نیست چهارم بعد بعد شرط پنجام هم قوت و حسن الولایت. اینش من یاد آورد اینجا میشه دیگه که به عنوان شرط ذکر کرد که بسا یه خورده بگیم غیر از ولایت باشد، اونی که از روایت استفاده میشه، یعنی غیر از عدالت، یه خورده از عدالت بالاتر. این که حاکم مسلمین نباید اهل بخل و حرص و همه و حب جاه و اینجور چیزا باشد. حالا ممکنه یه کسی بگه اینا در عدالت مثلا معخوض است، ممکنه ما عدالت شرط کردیم، ولی ممکنه سمیه یه کسی بگه نه این یه چیزی غیر از عدالت بالاتر از این. یه اخوه این یادم ذاتن بخیل، یه اصلا این یه قرائز طبیعی، بعضی آدم ها خیلیشان ذات، بعضی از آدم ها هرس و ولعشون طبعا زیاده. اون وقت ما از روایات استفاده میکنیم که کسی که میخواد حاکم مسلمین باشد چون میخواد مصالح مسلمین را همیشه در نظر بگیره، جان مسلمان ها، مال مسلمان ها، اعراض مسلم در اختیار ای هست و اینا را هم بایستی مال مسلمان ها رو به مصرف مسلمان ها برسونه، یه جایی باید بالاخره مال بده صرف بکنه. و اگر آدمی باشد بخیل باشد ذاتاً، بالاخره او غرائز ذاتی کار خودشو میکنه، خنسوازی در میاره اون جاهایی که بایستی مثلا بیت المال مصرف کنه، رو هم خنسه دیگه، رو چه کارش این بخیل ذاتن. یا مثلا فرض بگیره اگر اهل طمع باشد و حب مال داشته باشه، بالاخره دنباله هست یه جور ولو کل شرعی سرش بذاره، یه جوری از یه رایی براش تعارفی هدیه ای اینجور چیزها، و این خلاصه به ضرر حکومت اسلام است که میخواد اون مصلحت امت رو در نظر بگیرد و مر حق و عدالت رو اجرا بکنه. این رو هم رفته اگه بخوایم این شرط رو ازش تعبیر کنیم، اونی که مثلا از روایات هم استفاده میشه، لا یکون من اهل البخل و الحرس. حال چه حرس ما، چه حرس مقام و مثلا و طمع و اینجور آدم نباید باشه. من اهل البخل و الحرس و طمع و المصانعه ساخت و پاک. اینی که چند تا روایت هست این مضمون ازش استفاده میشه. حالا میخواید این رو بگید این واقعی برمیگردد به عدالت، نمیخواید بگید نه این شرط مستقلی، بالاخره گفت که من آش میپزم تو اسم بیلتو، بالاخره ما میگیم اون که میخواد حاکم و زعیم مسلمین باشد این صفات رو نباید داشته باشد. حال میخوای بگو اینا معبود به من میگن نه، یه چیز اخص عدالته. تکبر نکنه، او تعدلش وقتی که آدم است که حب ریاست داره دو. بالاخره ولو این که من غیر توجه هم شما میگید اگه ان قصور باشه گناه نی، من غیر توجه باشه گناه نی، اما این بالاخره بسا من غیر توجه هم اون غرائز ذاتی کار خودشو بکنه ولو این گناه منتکب نشه، اما ضربه خودشو میزنه. مثل این که اگر چنون چه حاکم باشه یا بیهوشی باشه، کم استعدادی باشه، عقل و دراتش کم باشه، خب این کارها به هم میریزه، نمیتونه گناه کرده، اما بالاخره ضربه میخوره. و لذا گفتیم باید کفایت داشته باشه، قوت داشته باشه. حالا این پس این شرط رو اگه بخوایم تعبیر بکنیم این که لا یکون من اهل البخل والحرص والطمع والمصانعه، همچنین مجموع اینا تقریبا یه شرط حساب بکنیم. بله خیلی خوب، حالا گوش کن آقا، ببین حالا اینجا یه عبارت نهج البلاغه که داشتیم راجع به بخی که یاد سینه سوزیم جلوتر لایم بخی فرموش هستن یه المومنی خطبه 131 بود، فرمودم وقد علم تم انهو لایم بخی، ما جلوتر دیگه لایم بخی رو گفتیم که همچی نیست که نه کراهت داره، نه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامه المسلمين البخيل. زمي بخيل یه صفت ذاتی است که بس گناه هم نباشه، اصلا این ذاتا آدمی است که حس داره، این معنی به معنی که بخل داره و خنس است، و آدم اینجوری حاضر نیست که مال مردم، گفت یه کسی گفت من ناراحت میشم از این که کسی مال من رو بخوره، گفت خیلی آدم خیلی عصبی، من ناراحت میشم از این که یکی دیگه مال یکی دیگه رو بخوره، من از این هم ناراحت میشم. خب از ذاتن اینجوره دیگه، وقتی آدم اینجوری باشد این نمیشد مصالح امت رو در اختیار چنین آدمی بذاره. و وقت بعدش توش داره باز ولل مرتشی فلحکم فیذهب بالحقوق، این اگه به حد رشوه برسد این از عدالت هم میفته، ولی بالاخره این هم حکایت میکنه از این که نسبت به مال حرص داره. الان یال این یه روایت که همون عبارت نهج البلاغه باشه. بله بله ببینیم، بله اجازه بفهم، این روایتی که از تفسیر امام برای فقید هست که سندش خیلی نیست، همه اول سالام می نویسن تفسیر امام سند حسابی نداره، این رو راجع به مرجع تقلید آقایون می نویسیم، در مرجع تقلید وقتی که این معنا معتبر باشد در حاکم مسلمین که میخواد جان و مال مردم دستش باشد این به طریق اولا معتبر باید باشد، که من کان من الفقها ها سائنند نفسه حافظند دینه مخالفند هوا. من حالا به تفسیر امام مراجعه نکردم، عبارتش از خود تفسیر امام نوشت، مخالفند هوا مطیعند امر مولا فللعوام ان یقلدوا، سندش عرض کردم حالا خیلی سند این نیست ولی خب معروفه، بهش میاد که این میخوره به امام باشه دیگه، این لفظ یقلدو توش نبود، چون این لفظ یقلدو که در کلمات ائمه ما علیهم السلام تقلید خودمون عنوان شده باشه نبود. حالا علایان روایتی در تفسیر امام حسن است، بله خب این در قرآن هم هست، بله. حالا ببین ها، بله عوامش یه بیشتر خیلی اصطلاحیه، خیلی عوامیه، بله عوامش خیلی عوامیه. حالا ببین اگر این روایتی باشه، وقت اون کسی که مرجع تقلیده، غیر از این که شما میخواد مسائل احکام رو استنباط کنه به شما بگه، دیگه جان و مال و ناموس شما در اختیار اون نیست. اگر ممکن است این کس بگیم که اگر مطمئنی که حکم خدا رو خوب میفهمه دروغ هم نمیگه، این علال قاعده باید بشه ازش تقلید کرد، ولی معذارک نه، واسه حرمت این مقام فرمودن اهل هوا و حب مال و اینها نباید باشد، حب جاه و مال و اینها نباید داشته باشد. این علایه حالا در والی به طریق اولا این شرط مسلم معتبر میشه، برای که مسئله مال و جان و ناموس مردم برمیانه. وقت علاوه بر این که ما تقریبا تفکیک نمی کنیم، چون ما گفتیم اونی که اعلم الناس و اتقى الناس اون باید زعیم مسلمین باشد، البته با سایر شرایط. حالا اگه یه وقت شرایط با هم متضاهم شد، ما اونو باید بعد جدا بحث کنیم. اگه یه کسی اعلم و اتقى هست ولی دیگری ابصر و اقوا و احسن و ولایت هست، باید چیکار کرد؟ اون یه مسئله دیگه است، اون رو باید در بحث کنیم. ولی اجمالا طبیعیش اینه، این کسی که افقه و اتقا و اعلمه اون باید والی باشد بر حسب روایاتی که ذکر کردیم. وقت بنابراین این هم مرجع تقلید است هم حاکم مسلمینه. البته معنی حاکم مسلمین تا میگیم نه اینکه دنیای امروز حکومت لازمش کاخ و سرط و تشکیلات اونجوری اون ملک هایی که سلاطین دنیا تو ذهن اینا میان، در صورتی که اینا از شرایط ملک نیست، ایناست که اصلا ملک و سلطنت رو در ذهن مردم منفور کرده. اونی که حقیقت ملک هست همینست که قوانین الهی را در مردم اجرا کنه، و اینم نه بالمباشره، در رأس مخروط قرار بگیره و نظارت کنه بر ارگانهایی، بر مؤسساتی که اینها موظفن اجرا بکنن قوانین الهی را. حکومت اسلامی حکومت اینجوری است، در حقیقت حکومت قانون است، حکومت خداست، قوانین الهی حکم فرماست. وقت اون کسی که ایدئولوگ به اصطلاح قوانین اسلامی است و خودش هم معتقد است و متعهد هم هست، زیر نظر او باید اداره بشه. و ما عرض کردیم این یه چیز دنیا پسندی هم هست، اگر ملتی وابسته به یک ایدئولوژی خاصی هستند و علاقه من در اسلام هم و معتقدم حسن اسلام تمام نیازهای بشر رو زیر نظر گرفته، قانون دارد برای قهرم، این دلشون میخواد مردم کسی که مجری این قوانین باشه و متعهدم باشد نسبت به این قوانین در رأس کار باشه. چنانچه اگه در یک کشوری مردم همه مثلا فرض بگیرید مرام مارکسیسم رو انتخاب کردن و اقتصاد مارکسیسم هم معتقدن، دلشون میخواد یه کسی که ایدئولوگ مکتب مارکسیسم است و معتقدست او باشه در نظر، یه چه طبیعیه. دنیا این حرفیست قابل عرضه به دنیا که ما ملت چون مسلمان هستیم و عقیده اون است که قوانین از طرف خدا برای اداره بشر هست، پس میخوایی یه کسی باشد هم معتقد باشد به این قوانین و هم بتونه کشور رو بر اساس این قوانین اجرا بکنه. پس این در حقیقت عقلم بر این معنا حکم میکنه، عقلای جهانم این رو قبول میکنن، این ولایت فقیه به اینجور که ما میگیم یه حکومت خواست خود مردم میشه. حالا از جمله روایاتی که دلالت داره بر این که خلاصه اهل طمع و اینها نباید باشد، او عبارت نهج البلاغه که حضرت امیرالمومنین دارن در اون کلمات قصار هست، نجوابقه حکمت 110 شماره گذاری ها نهزور بلاغه اسباب زحمت جلو و عقب و اینات این از علاقه عبدوس که ما داریم اون کلمات قصاص 110 میشه لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یوارع ولا یتبع المطامع این خیلی تکیه جالبیه از فرماشات حضرت همین فرماد نمیتوند به پا بدارد امر خدا را امر معمولا در روایات و اینها چه استعمال شده مثلا ولیتون نوح و امرکم این امری که اینجاها گفته میشه این همون حکومته و امر اجتماعی که شامل همه مسلمینه لا یقیم امر الله نمیتوند به پا بدارد امر خدا و فرمان خدا را حکومت اسلامی را که در حقیقت مجریه دستورات خدا میخواد باشه نمیتوند به پا بدارد الا من لا یصانع کسی که اهل ساخت و ساخت نباشد و خلاصه یه آدم قاطعی باشد مطابق حق حکم بکنه در شرح نهج البلاغه مصانعه رو میگن معمولا این که ساخت و ساخت میکنه به رشوه گرفتن اما لازم نیست تو لغتش رشوه نیست یه وقت ساخت و ساخت مالیه پول میگیره ولی پرونده رو مثلا قاضی میذاره مسکوتا هم یا حاکم مثلا یه کاری رو که باید تصمیم بگیره پول میگیره و مسکوتا هم یه وقتا نه رفاقت بازیه بالاخره با هم رفیقا نون قرضی میدیم به مثلا فرضی مسامحه میکنه برای اینکه یه عده بهشون بر نخوره پول دارا مثلا بهشون بر نخوره مریدامون اونایی که ما رو به حکومت رسوندن اونا بالاخره ناراحت نشن اون وقت یا حکم خدا رو اجرا میکنه یا بسا برخلافش هم کاری انجام میده خلاصه باید اهل ساخت و ساخت نباشه مسامحه مسامحه اصلا معناش همون مداهنه و مسامحه هست منطقه یه وقت ساخت و پاخت و مداهنه پول هم توش هست وقت نیست اهمه لازم نیست پول توش باشه درش بر ولا یوارع یوزارع و بعضی از صدا نتونقه گفتن از ماده تضرعه یعنی آدمی نباشد ضعیف و التماس بکنه ولی ظاهرا مزارع منش مشابهته یعنی به این معنا که خودش اهل نظر و فکر باشد و همچین نباشد که بخواد شبیه دیگران باشه به نظر میاد همینطور که بعضی از شراح نهج البلاغه گفتن شاید حضرت امیرالمومنین بی نظر نبودن اینجا به خلفا و مخصوصا به معاویه که معاویه داره عمر وقتی که رفت تشکیلات معاویه رو دید میشه چه شدیدو بر خود کاخی و اینزان درست کرده خود خلیفه دوم خیلی زندگی ساده بود بعد گفت بله معاویه گفت بله اینجا چون عمرای روم و اینها مثلا فرض بگیریم کاخی و اسکورتی و تشکیلاتی داشتن ما اگه اینا رو نداشته باشیم اون وقت همچی سبک ما رو میشمارن در حقیقت تقلید اونا رو این مزارعه میشه بله که میخوای بسون همینی که امروز هم آقا ببینی بیرون عروسی بهتون بگم چون دنیای امروز برای پادشاهان برای رئیس جمهورا یک تشکیلاتی یک کاخایی برو بیایی تشکیلاتی اینا دوستن اون وقت ما هم تقلیدن از اونا ولو میگیم تقلیدیم اون واقعش تقلیده حضرت امیرالمومنین که حاکم مسلمین بود بعد وقتی که تشریف آوردن در یه جای اون یه عده از این خوانین ایران اینا خلاصه پیاده شدند و با یه جوری هم حضرت هم در نهض البلاغه دارم فرمو چرا این جوری مثلا گفتن بله ما به این جور عمرائمونو تعظیم میکنیم حضرت هم خود میکنیم خلطیه یه جور چون دنیای کارو میکنن چون مثلا برای رئیس جمهور دلان دلون دارن مثلا حضرگی با هم داشته باشید این به نظر با روح اسلام به منطقه اسلام سازش ندارد خلاص این که مثلا در اروپا میمونن چجوری زندگی میکنن دانشگاه های اونجا چجوریه پس من با اینجوری باشم اساتید اونجا این متدو دارن پس من اینجوری شد این روح عقلیت خلاصه در ما هست و نباید اینجور باشید ما باید ببینیم اونی که مطابق منطق اسلام و عقل اینجور باید عمل بکنیم ولا یزارع نخواد خودشو شبیه دیگران تقلید دیگران بکنه این بلکه خودش بایستی به دیگران به اصطلاح به اول امروزه میگن نباید تحت تاثیر محیط قرار بگیره بلکه بایستی محیط را اصلا این راست میگه عوض کنه دنیا رو باید بر طبق خود مثلا فرض بگیره حق قرار بدی یعنی شیر بده زر یعنی شیر به هم بده نه میگم پسون قرضه ما تو رو نشیده بودیم من قرضی شده بودیم پسون قرضی نشیده بودیم بله میبین زر باز همونی که ابن میسن گفته آقا ببینیم بعد ببینیم حالا اونی که ابن معلومی مزاره معنیش مشابهت دیگه بله مزاره یعنی مشابهت حالا خیلی بخون علا یال ابن میسن از ماده یه زر معنی تزرع گرفته ولی اصلا بیشتر به نظر میاد همونی که خودش مستقل باشد خلاصه در فکر و همچی تحت تأثیر جو و افکار دنیا و روش دیگران قرار نگیره ولایت طبع المطامع اهل طمع نباشه دنبال طمع و اینا نره میفرماد امر خدا رو یه همچی آدم اگه طماع باشد بله خلاف شرع نباشد و. اما بالاخره یه کاری میکنه که طرف وظیفهشو بفهمه یه حق و حسابی براش بیاره و این خلاصه برخلاف منطق اسلامه حالا ببینید راجع به حرص مقام اینجا یه روایتی هست که در صحیح مسلم هست صحیح مسلم کتاب الاماره صفحه 6 انا ابن موسی اشعری قال دخلت على النبي صلى الله عليه واله انا ورجلان من بني عم این روایت به چند طریق در صحیح مسلم و سایر صحاح اهل سنت نقل شده که در بعضیش استفاده میشد ابو موسی اشعری میخواد خودشو تبرئه کنه مثل اینکه این دو نفر به ابو موسی با هم رفیق قوم خویش بودن گفتن ما رو ببر پیش پیغمبر دیدی گاهی از اوقات بعضی ها به یه آقایی که با مثلا فرض بگیرید یه مقامی ارتباط داره متوسل میشن ما رو خدمت او آقا ببر وقت اون واسطه هم بسان نمیدوند ما چه غرضی دارن بعد اونجا که میان غرضشو مطرح میکنن ابو موسی تقریبا خودشو میخواد تبرئه بکنه بعد دو نفر از کسانی که با ما بودن به ما گفتن بریم پیش پیغمبر اکرم و مثلا این واسطه بوده بردتشون پیش پیغمبر اکرم ابو موسی میگه دخل تو علن نبی انا و رجلان من بنی عم رسول الله امرنا علا بعض ما والله کالله عز و جل بعضی از این بالاخره حال حاکمی شده یه فرمانداری بخشداری یه جای رو به ما بده خلاصه و قال الاخر مثل زاله خلاص این حواس فرمانداری استنداری اینجور چیزا پیدا کرده بودم خلاص و قال الاخر مثل زاله فقالا پیغمبر اکرم فرمودن مطابق این روایت انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس ما بر این کار اصلا عمل اصطلاحاً به همون حکومت و اینها گفته میشه. اعمال که میگفتن منش همون فرمونداری ها و اصول. ان عملک هازا لیس لک بطعما ولکنه فی عنقک امانه. اصلا عمل به همچی چیزا بهش گفته میشه. این نوشترم عرض بکنم یکی از آقایون تذکر دادن، تذکر خوبی بود که در اون روایتی که حضرت فرمود لا بدل ناس من امیرن برن او فاجر یعمل فی امرته المؤمن، بعضی آقایون احتمال میدن که منشی باشه، یعنی ولو فاجرم باشه، اما بالاخره یه علی ابن یختینی هم تو دربارش هست که این کار مردمی رو هم اندازه، باز بهتر از هرج و مرجه که اون یه عمله اونجا مراد یعنی همون فرمانداری، استنداری، وزارت همچی چیزی باشه. خلاصه کلمه عمل اصطلاحاً به همون اون پست های حساس حکومتی میگفتن. اینجا میفرماد که ما لا نولی على هذا العمل احدا سأله، اون که دیگه مرا وزیر قرار بده، مرا استاندار قرار بده، یه چیزیش میشه معلوم میشه، ما حکومت به این اینده. ولا احدا هر سأله، آدمی که حریصه بر این معناست، این بالاخره معلوم میشه که اهل دنیاست و اینها، وقت چطور آدم اطمینان پیدا کند مال و جان و ناموس مسلمین را در اختیار چنین آدم قرار بده. این وقت بسا بیت المال هم خرج میکنه برای این که دوره بعد هم مثلا فرض بگی باز وکیل بشه برای مردم، مثلا فرض بگی یا وزیر بشه مثلا. لذا میفرماد آدمی که سأله یعنی تقاضای این معنا رو بکنه یا حریص برای این معنا باشه، ما این پستو بهش میده. خب عقلم هم جور اختزا میکنه. خلاصه آدمی باید باشه که حرص نداشته باشه، نه نسبت به مال نه نسبت به مقام. روایت دیگری، بله، او میخواست خدمت بکنه، او حرسه نبوده، اوشون امی حفیظون علیم، اون برای این بود که میخواست خدمت به مردم مصر بکنه. اگر یک کسی تشخیص داد که اگر یک کسی تشخیص داد که کار مسلمون ها یا کار مردم مهمل و معطل است، این اصلا برش واجب است خودش را عرضه بدارد و بلکه برد مقدماتش هم فراهم بکند برای اینکه کار مردم رو در دست بگیره، بلکه کارها راکد نمون. یه اسمش ارز نیست، او خدمته. اشغال کاندیدا شدن هم بفرمشون شما حل میشه. بله این حالا طلب دیگه هست نقل بکنیم، اشکال نداره. تو خود این طلب اینو از مرحوم آسمانتقی، مرحوم آیت الله آسمانتقی خوساری رحمت الله علیه پرسیده بودن بعضی ها که آقای یا آقای مثلا فرض بگیرید که شهریه فقط به شاگرداش میده و به دیگران نمیده، مثلا فرض بگیرید این عیب نیست، این آر نیست، مثلا به عدالت آقا ضرر نمیزنه. بله نقل کرده ایشون فرموده بودن ممکن است این آقا تو ذهنش اینه که الان امور مسلمان ها مختله، کسی که کار مسلمان ها رو اداره بکنه و لیاقت داشته باشه نیست و خودش بهتر از همه اگه در رأس کار باشه میتونه مشکلات مسلمان ها رو حل بکنه. اون وقت میبینه راهی نداره جز این که بالاخره خودش رو عرضه بداره و عرضه داشتن هم موقوف است به این که درسی، حوزه‌ای، شاگردی، چیزی داشته باشه و اون وقت حوزه و درس داشتن هم موقوف به این معنا باشه. از باب مقدمه واجب و وقتی همه واجب میشه بالاخره ایشون. حالا بسا اگر چنون چه حالا باقی مطلب اینه، اگر یک کسی تشخیص داد که در یک منطقه این بهتر از همه میتونه خدمت بکنه، زمینه خالیه و دیگرانم لیاقت ندارند، اون وقت این بسا برش واجب هم میشه خودش رو عرضه بداره. این غیر حرصه. اگه تشخیص دادیم که نه یه چیزیش میشه و حب مقام و جاه داره که این کار رو میکنه، این است که مظلومه. اما اگر به عنوان وظیفه باشه نه، این اشکال نداره، بلکه عرض کردن بسا واجب میشه. خب روایت دیگری الامامت و سیاسه ابن قتیبه، حالا جای دیگه ممکنه باشه من از ایشون نقل کردم. خب روایت دیگری الامامت و سیاسه ابن قتیبه، حالا جای دیگه ممکنه باشه من از ایشون نقل کردم. داستان طلحه و زبیر، قال ابن عباس لعلی، ابن عباس به حضرت امیر عرض کرد که خب این طلحه و زبیر اول اومدن بیعت کردن، حالا بعدش واقولیدن، این برای این است که اینا مقام میخوان، شما یه حق و سکوتی بهشون بده. اینا گفتن کوفه و بصره رو به ما بده، بهشون بده که دیگه خلاصه تموم بشه مسئله. لازم به طلحه و زبیر، ارا انهما احب الولایه، این عبارت علماز و سیاسه ابن قتیبه اینه، میگه من میبینم این دوتو ولایت رو دوست دارن، میخوان حاکم باشه. از اول هم گفتن به حضرت امیر که ما خلاصه بیعت میکنیم که ما شریک باشیم، خلاصه حاجی انا شریک. فول البصره از زبیر و ول طلحه الکوفه، این بصره و کوفه رو به این دو نفر بده. بعد یه قدری عبارتش من اینجا انداختم، فضحك علی علیه السلام ثم قال ویحك ان العراقین بهم الرجال والاموال، این بیاون خدا نیست که بهشون بدن، عراقا این همه آدم داره، این همه ثروت توشه، آدم فقیر و مستضعف توش هست، آدم پولدار توش هست، اینا که اینقدر ولع دارن که این دو حکومت رو گیرن، این توش یه هدفای دیگه دارن. این العراقین به همر رجال و الاموال و متا تملک رقاب الناس، وقتی که این دو تو مالک رقاب مردم شدن، یستمیل سفیه به طمع، آدمای سفیه را با طمع به طرف خودشون جلب میکنن، وعده پول مول اینا بهشون میدن. و یضرب الضعیف بالبلا، آدم های ضعیف هم زندانشون میکنن، مثلا شکنجهشون میدن، تهدیدشون میکنن، اینا رو هم اینجور ساکتشون میکنن. و یقوی علی القویه به سلطان، به او آدم های قویه هم با سلطنت و با قدرت و اینها خلاصه مستولی میشن. وقت میفرماد ولو کنت مستعملا احدا لوره و نفعه، اگه من میخواستم این سیاست بازی ها رو مراعات بکنم، از اول معاویه که حاضر بود که شامو بهش بده، من شامو میدادیم دستش، به اون ساختیم، اون بالاخره یه قدرتیه. ولو کنت مستعملا احدا، اگه بنا بود یه کسی رو به کار بگیرم، لورهی و نفعه، که این معلوم میشد مسئله عدالت و حقیقت غیر از مسئله مصلحت اندیشیه، من اهل این مصلحت اندیشیه دنیایی نیستم، اگه میخواستم این کار رو بکنم لستعمل تو معاویه علشان، معاویه رو بذاشتیم در شام باشیم. ولولا، هم ازم این تیکشت میجا، ولولا ما وحرالی من حرسه ما علال ولایه لکان لی فیه ما رأیون، اگه نبود این حرص و ولعی که بر حکومت دارن، من فکری میکردم، یعنی بسا بهشون میدادم حکومت را، فکرش میکردم با تعمل مصلحت میدادم، اما حالا که حریصن نه، این معلوم شد که یه آدمی حریص باشد بر ولایت، این ضررار داره که از تعمیر می فرما زعفا رو می کوبد و اقویار هم بخده با ساخت و پاخت یه خب پول ازشون می گیره یه خب می ترسونه دشون بالاخره اون یه ادهر هم با تطمیع این ها اون وقت این حکومت اسلامی نمی شد. حکومت های مثل حکومت های سلطنتی استبدادی دنیا میشه. پس این فرماش حضرت میفرماد ولولا ما وهرلی من حرصه ما علی الولایه لکان لی فیه ما رأی. خب حالا اوه علی حریص نبود، علی حقش بود میخواست بگیره، حقش گرفته بود. خیلی خوب حالا ببین آقا جون، اینجا یه روایت دیگه که اینم اجازه فرما، این روایت مربوط به همون مسئله اهل آقای جون اهل طمع به مال اینا، چون روایت روایت جالبیه. این روایت هم با 5-6 سند در کتب اهل سنت نقل شده، مثلا من از مسلم یکیشو نقل کردم. این مربوطه به همون جهت این که به مال کسی طمع داشته باشد، تقریبا رشوه نیست و نیم رشوه، چون روایت روایت جالب یه مناسبه با اینجو میخونم. از کدم 5-6 روایت به این مضمون من یکیشو یاد داشت کردم. صحیح مسلم این کتاب الاماره صفحه 11، ابو حمید ساعدی یا ابو حمید ساعدی قال استعمل رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من الاسد یقال له ابن یتبیه. یکی از بنی اسد را پیغمبر اکرم به کار گرفت. استعمال معنیش یعنی یه عمل، یه حکومت بهش داد که به این شخص گفتن ابن یتبیه. و وقت استعمله علی صدقه سلم و قدمه رفته بوده سر زکوات جمع بکنه، وقتی که آورد مثلا 100 تا شتر آورد، با این 100 تا شتر مال بیت المالِ، این 5 تاش هم مال خودمه. گفت که فلم و قدمه قال هازا لکم، این مال شما، مال بیت المال، و هازا اهدیه الیه، و هازا لی اهدیه الیه، این 5 تاش هم مال خودمه. اونجا شتردارا مثلا یا گوسفندارا تعارفی به من دادن اهدیه الیه. قال، خیلی حدیث جالبیه از این نظر، قال فقام رسول الله صلی الله علیه و آله علی المنبر فحمد الله و اثنا علیه. معلوم شد پیغمبر اکرم رو منبر نیم نشستن، می ایستادن و صحبت می کردن مثل حالا خطیب جمعه. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله علی المنبر فحمد الله و اثنا علیه و قال ما بال عامل ابعثه فیقول هذا لكم و هذا اهدی الیه. چیه یه کسی رو ما میفرستیم برد مثلا صدقات و اموال و اینها جمع کنه، میگه ایناش مال شما، اونش هم اهدیه الیه. افلا قعد فی بیت ابی او بیت امه حتی ینظر ایهدا الیه ام لا. میخواست تو خونه باباش و ننش بشینه ببینه این تعارفی رو براش میارن، پست پیدا کرده، مقام پیدا کرده، بالاخره برای اینکه طمعی در تو داشتن آمدن تعارفی دادن کمتر ازشون بگیری، بالاخره حسابشون رو یه جوری مثلا جلو بندازی، کارشون رو زودتر راه بندازی، یه همچی چیزی بالاخره هم. بله، افلا قعد فی بیت ابی او فی بیت امه حتی ینظر ایهدا الیه املا. بسیاری از این هدایا و تعارفی هایی که برای عمرا و وزرا و بزرگان و اینها میرسه حسابش اینجا تو روایت روشن میشه. والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله بیده لا ینال احد منکم منها شیئا الا جاء به یوم القیامه یحمله علی عنقه. تا آخر روایت من همیشه نقل نکردم، 5-6 تا روایت به این مضمون هست که خلاصه ولو این عنوان رشوه هم نیست، این هم تعارفی مثل همون داستان عقیل است که میده داره دنبال داستان عقیله که در نهج البلاغه داره. حضرت امیر میفرماد و اعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفت فی وعائها و معجونت سمعتها کأنما اجنت بریق حیت او قیعها فقلت اصلتون ام زکاتون ام صدقه فذلک محرم علینا اهل البیت فقال لا زا ولا زاک ولکنها هدیه. اونم بالاخره ظاهرن اون محمد یه بوده اشعث بغیس بوده این کار بوده. بله ولكن فقلت حبلت كالحبول عن دين الله اتيتني لتخدعني ام اختبت ام ذو جنه ام تهجر والله لو اعطيت العقاليم السبعه بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعل. و این یه همچی شخصیتی اگر چنانچه براش جنگ درست نکرده بودن و گذاشته بودن مستقر میشد بر حکومت اسلام، الان معلوم نبود وضع مسلمان‌ها شاید خیلی بهتر بود و حکومت در مسیر خودش میافتاد. اون وقت مسئله بنی امیه و بنی عباس و اینا اصلا پیش نمیمد، ولی خب متاسفانه نگذاشتن حضرت امیرالمومنین 5 سال هم که خلافت ظاهری پیدا کرد نگذاشتن که خلاصه بر حکومت مستقر باشه و بالاخره داستان حکمین و بعدم امر ابن عاص خلاصه را ابو موسی گذاشت و مسائل و فتنه هایی که پیش آمد. حالا علی حاله از مجموع این روایات دیگه هم هست، ما اجمالا میفهمیم کسی که حاکم مسلم میخواد باشه مسئله مال و ریاست و جاه و اینها نباید براش مطرح باشد، بعد عرض کردم ببینید شما این بخیله. مثلا حضرت مثلا بخیل، ببین شما بخیل، آدم بخیل خیلی آدم خوب متدعیه اون خیلی، اما نفع ما عدالت نه، کفایت و قدرت هم نیست، قدرت داره کفایت هم داره بالاخره. خیلی حالا عرض کردم، من عرض کردم شما ببین گفتم آقا اجازه بفهم گفتم من ولو بفهمید اسباب ذکر خاص بعد از عام، اسباب ذکر خاص بعد از عام این باشه لا یکون من اهل البخل و الهرس و طمع و حب الجا. میخوای بگو اینا به عدالت کنه، میخوای بگو این باید ذکر بشه، همین که این مضمون روایات رو حفظش بکنیم. بسا یک کسیست به حدی که از عدالت خارج بشه نمیرسه، خودش هم توجه ندارد این شخص، ولی خواهی نخواهی اونجور که بایستی امور مسلمان ها اداره بشه اداره نمیشه، کمبود هست بالاخره. از هر جهت باید خلاصه حاکم مسلمین این فضیلت داشته باشه، این هم بالاخره یه شرط شرایط میده. حالا یکی دیگه است، یکی از شرایطی که ذکر کرده ام رجولیته. حالا این رو یه شاده برای فهم.